أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. الحمد لله والمنه به خطبه 229 نهج البلاغه رسیدیم. و من کلام له علیه السلام فی وصف بیعته بالخلافه و قد تقدم مثله به الفاظ مختلفه. مرحوم سید الرضی می فرماید این خطبه راجع به کیفیت و صفت بیعت مردم با امیر المؤمنین بعد از 25 سال است که حضرت را از منصب حکومت و خلافت کنار گذاشتند. بعد از این وقتی مردم آمدن برای بیعت، یک بیعت خاص و ویژه بود و امیر المؤمنین در این خطبه 229 راجع به کیفیت بیعت مردم با ایشون صحبت می کند. ظاهراً طبق اون نقلهایی که در کتب مفصلتر از نهج البلاغه دیده میشه، امیر المؤمنین سلام الله علیه مردم مدام به ایشون رجوع می کردن. از حضرت می خواستن نظرشون رو به طور واضح و صریح در مورد اتفاقات بعد از رحلت پیغمبر بیان کنند. خب به خاطر شرایطی که بود نوعاً حضرت قبول نمی کرد، در حاله ای از ابهام با مبحث مثل خطبه قبل که شرایط کاملاً تقیعی بود، بعضی جاها حضرت با تقیه صحبت می کردن. ولی حضرت در پایان عمر مبارکشون بعد از نهروان که دیگه تقریبا اواخر عمر حضرت بود، خب حضرت شروع کردن نامه ای نوشتن، وقایع مهم صدر اسلام و بعد از رحلت پیغمبر رو اونجا شرح دادن و در ضمن این جملات رو هم فرمودن. حضرت فرمودن این نامه را خطباء نماز جمعه هر هفته در منبرهای نماز جمعه بخوانند که مردم از اوضاع اون زمان به طور کامل باخبر بشن. ما شبیه این خطبه را در خطبه 137 نهج البلاغه هم داریم. انشالله اگر فرصت شد چند جمله هم اونجا رجوع خواهیم کرد. و اما متن جمله فرمود و بسطتم یدی فکففتها و مددتموها فقبضتها. آی مردم، شما بسطتم یدی، دست مرا برای بیعت گشودید، باز کردید، ولی فکففتها، من دستم رو جمع کردم، و مددتموها، مد به معنای کشیدنه، شما دست مرا به سمت خودتون کشیدید، ولی من قبضتها، این دست را قبض کردم، برگرداندم. تعبیر حضرت اینه، من اشتیاقی برای خلافت نداشتم. اینجا نکات زیادی قابل بحث است. اولا اینکه تفاوت امامت و خلافت زمین تا آسمان است. ثانیا اینکه چرا امیرالمؤمنین به این راحتی خلافت را نپذیرفت، استنکاف کرد از پذیرش. اینها مباحث مهمی هستند. نکته اول اینکه تفاوت امامت و خلافت چیست؟ امامت امری است منصوص من عند الله، فقط و فقط خدای متعال است که میتواند امام را تعیین کند. علتش هم اینه که مرحوم خواجه نصیر میفرماید الاسمت تقتضی النص، این که امام باید معصوم باشد، فقط و فقط خدا میتواند معصوم را مشخص کنه. ما که نمیتونیم از ظاهر افراد یا یه معیاری باشه بگیم دستگاه وصل میکنیم اسمت سنجیده. نه، اسمت امریست که فقط خدا میتواند او رو تشخیص بده. پس اسمت لازمه امامت است و امامت را فقط خدای متعال میتواند تعیین کند. در مورد امامت هیچ حرفی نیست، ولی برای خلافت شرط آن است که مردم هم وارد گود بشن، مردم هم بخواهند. لذا در خطبه شقشقیه، خطبه سه نهج البلاغه، حضرت فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، اگر مردم ازدهام و اجتماع نکرده بودند من خلافت رو نمیپذیرفتم، اگر حجت بر من تمام نشده بود که من یار و یاور دارم، اگر خدای متعال از همه علما بیعت نگرفته بود که در مقابل پرخوری ظالم سکوت نکنند، من خلافت را نمیپذیرفتم. پس معلوم خلافت نیازمند است به اینکه مردم بیان با حضرت بیعت کنند. بین امامت و خلافت زمین تا آسمون فرقه. همون 25 سالی که امیرالمؤمنین خانه نشین بود، هیچگاه هیچ کسی نمیتواند امامت را غصب کند و اساسا امامت غصب شدنی نیست. اون چه که غصب شدنی است خلافت است، حکومت ظاهری است. حضرت فرمود تکلیف مشخص باشه، همون زمانی هم که دیگران سر کار بودن من امام بودم، ولی اونها به اجهاف، به ظلم، به ستم آمدن حکومت رو در دست گرفتن، ولی من امام بودم. حالا بعد از زمان خلفا الان مردم میخواهن با امیرالمؤمنین بیعت کنن و این بیعت را امیرالمؤمنین اینطور بیان میکنه بسطتم یدی، شما هی میخواستید بیعت کنید ولی از اون طرف من اجازه نمیدادم، من استنکاف میکردم. دلیل این کار دو تا مطلبه، خیلی نکته مهم. ما هم روایت داریم که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود اگر دیدی مردم تمایل نداشتن، نمیخواستن، اصلا وارد گود نشو، خلافت رو رها کن. هم این که حضرت داره اتمام حجت میکنه، چون حضرت میبیند فردا روزی همینهایی که اولین نفر بیعت کردن، یعنی طلحه و زبیر، اولین بیعت شکنانند. لذا حضرت طوری سفت بیعت میکنه، هی میگه نه من نمیخواهم، من برای شما وزیر باشم بهتر از اینه که امیر باشم. هی اصرار اصرار اصرار. حضرت فرمود پس خودتون خواستید ها، فردا کسی نه یا ما نمیخواستیم از اول رفراندوم بشه، نه دیگه بیعت کردید. برای اینکه فردا را حضرت میبیند، امروز در ظاهر فرمود من بیعت نمیکنم تا همه مردم با خلوص نیت جلو بیان. ما در روایت داریم، روایت خیلی معروف ابتداش، فرمود یا علی انما انت بمنزله الکعبه، علی جان تو به منزله کعبه ای، مردم باید به سمت کعبه بیایند، کعبه به سمت کسی نمیره. ادامه روایت اینه، فرمود فان اتاک هؤلاء القوم فسلموا تلك هذا الامر فاقبله. علی جان اگر مردم آمدند با اختیار خودشون و حکومت را کاملا تسلیم تو کردند، فاقبله، حکومت را خلافت را بپذیر. ولی فئن لم یأتوا فلا تأتهم، اگر نیامدند تو پیش نری ها، تو باید بمانی. امیرالمؤمنین مثال کعبه است، مردم باید دور تا دور کعبه بچرخند، نه اینکه حضرت بخواد بره. پس از طرفی پیغمبر فرموده بود تا وقتی مردم نیامدند ابراز اشتیاق نکردن شما جلو نرو، و از طرف دوم حضرت باید روزهای بعد رو هم ببینه، روزهایی که عده‌ای از همین آقایون میخوان بیعت شکنی کنن. امروز حضرت اتمام حجت میکنه که فردا کسی حرف برای گفتن نداشته باشه. خب در ادامه خطبه و بسطتم یدی فکففتها، من دستم را میبستم شما دست مرا باز میکردید، مددتموها فقبضتها، شما دست مرا میکشیدید در حالی که من دستم را جمع میکردم. ببینید این جمله امیرالمؤمنین را حضرت فرمود فلما رعا منهم ما رعا، وقتی اجتماع کردن آمدن هی شلوغ کاری کردن که ما فقط و فقط میخواهیم با شما بیعت کنیم، حضرت سألهم ان تكون بیعته فی المسجد ظاهرتن، فرمود من در خفا با کسی بیعت نمی کنم، هر کسی میخواهد بیعت کند باید بیاد مسجد، همه ببینند که فلانی با من بیعت کرد، در انظار عمومی بیعت حاصل بشه. و این جمله مد نظرمه و فرمود ان کرهنی رجل واحد من الناس لم ادخل فی هذا الامر، اگر فقط و فقط یک نفر از این مردم بگه ما تو را نمیخواهیم، من حکومت رو نمیپذیرم، یک نفر تاریخ گواهی میدهد. ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه میگه یک نفر قیام نکرد، یک نفر حرف خلاف نزد، همه گفتن ما میپذیریم. 5-6 نفری هم که مثل عبدالله ابن عمر و سعد ابن ابی وقاص که بیعت نکردن، حرف این نبود که ما تو را نمیپذیریم، میگفتن اجازه بدید چند روزی جلو بره همه مردم بیعت کنن، ما هم بیعت میکنیم. ابدا کسی حرف مخالف نزد، چه این که حضرت فرمود حتی اگر یک نفر، الان ما میگیم اگر اکثریت به کسی به چیزی رأی دادن دیگه تمامه، حضرت فرمود اگر یک رأی مخالف هم باشه من حکومت را نمیپذیرم، که حالا این هم خودش تعرضیست به جریان خلفا که حالا عرض خواهیم کرد. فرمود و بسدتم یدی فکففتها و مددتموها فغبستها ثم تداککتم علی تداک الابل الحیم علی حیازها یوم ورودها. شما مانند تداککتم یعنی اجتماع کردن، ازدهام کردن، ازدهام کردید دور من مانند ازدهام کردن حیم، یعنی شطور تشنه، ابل یعنی شطور، هیم یعنی تشنه، شطور تشنهی که یک ماه دو ماه در بیابان بوده، الان یک جایی رو براش مهیا کردن، یه استخری رو آب کردن، اینها چطور به هم تنه میزنن که زودتر برن برسن به آب؟ شما این طوری با این ازدهام به سمت من آمدید برای بیعت کردن، حتی انقطعت نعل، اونقدر که بند نعلین من پاره شد. نعلین های زمان امیرالمؤمنین خب معمولا از لیف خرما بود و معمولا یک بندی داشت که بین شست پا و این انگشت کناری قرار می گرفت، اونقدر ازدهام جمعیت زیاد بود. حضرت فرمود این بند نعلین من از هم شکافت و سقط الرداء، عبایی که بر دوش من بود افتاد و وطع الضعیف، آدم هایی که یه مقداری ضعیف بودن، قدرت بدنی کافی رو نداشتن، اینها زیر دست و پا افتادن. شبیه همین جملات رو در خطبه 3 خطبه شقشقیه فرمود، فرمود فما را انی الا و ناز کعرف زبع الی، مردم مانند یال کفتار به سمت من آمدن. یال کفتار یک تمثیل بسیار بسیار زیبا از ازدهام جمعیته. در بین همه جانورانی که یال دارن، کفتار جستش از شیر کوچکتره، از خیلی از حیوانات کوچکتره، ولی یالش نسبت به جستش خیلی پرپشته، خیلی زیاده. حضرت تشبیه میکند کسرت جمعیت را به یال کفتار. شما مانند با اون فشردگی به سمت من آمدید، در حالی که ینثالون علی من کل جانب، از هر طرف جمعیت داشت اضاف می شد، حتی لقد وطع الحسنان. این جمله را اونجا مفصل توضیح دادم در ذیل خطبه 3. بعضی از آقایون میگن اونقدری که حسن و حسین علیهم السلام زیر دست و پا افتادن، ولی خب این دور از منطق است، دور از عقل است. حسنین جوانهای رشیدی بودن، سن و سالی داشتن و اینطور نبود که زیر دست و پا بیفتن. حسنان احتمال قوی که بسیاری از شارحان نهج البلاغه گفتن به این انگشت کوچک پا گفته میشه، حتی لقد وطع الحسنان، این انگشت های پای من زیر پای این جمعیت له شد. اونقدر جمعیت آمده بود دیگه فشرده شده بودن، حتی گاهی لباس حضرت کشیده می شد و شق اطفای، لباس من، عبای من از دوشم افتاد، پاره شد. اونجا هم شبیه همین جملات رو حضرت در کیفیت بیعت مردم بیان میکنه. حالا شاید برای شما سوال بشه خب بیان اینها چه فایده ای داره؟ این که امیرالمؤمنین در عراق، یعنی دور از مدینه، داره برای مردم میگه آقا کیفیت بیعت این گونه بود. حالا عرض میکنیم خودش دلیل داره، علت داره. فرمود و بلغ من سرور الناس به بیعتهم ایای، اونقدر مردم از بیعت با من خوشحال بودند، تمام مردم، زن و مرد، پیر و جوان، از این که من به امامت و خلاف به خلافت رسیدم خوشحال بودن. و بلغ من سرور الناس به بیعتهم ایای ان ابتهج به حس صغیر، بچه های کوچک به ابتهاج در آمده بودن، خوشحال شده بودن. خب بچه های مثلا 7-8 ساله 10 ساله اصلا در گیرودار این نیستن، حکومت چی شد، خلافت چی شد، چه کسی سر کار اومد، تو فضای بازی خودشونن. ولی اونقدر فضای قبل از امیرالمؤمنین، اونقدر فضایی که بحث زبان عثمان و زمان قبلی ها سخت شده بود مردم در رنج بودند، در فشار بودند، که وقتی خبر جابجایی دستگاه حاکمیت به گوش اونها رسید، اون هم امیرالمؤمنینی که مردم او را به لطافت، به محبت، به مهربانی، به انس با پیغمبر میشناسند، به معنویت میشناسند، بچه های کوچک امیرالمؤمنین رو خوب میشناسند، حضرت با اونها گرم میگیره، خب اینها وقتی شنیدن حضرت به خلافت رسیده مبتهج شدند، خوشحال شدن، کیف کردن. و حدج الیها الکبیر، حدج به معنای راه رفتن آهسته آهسته و با سختی است. کبیر هم یعنی آدم های پیر. پیر مردها و پیر زنها اصابده است، آرام آرام از گوشه و کنار مدینه به راه افتادن، آمدن دم خانه ما برای بیعت، در حالی که همینها برای نماز دیگه مسجد نمی رفتن، در راه پیمایی ها شرکت نمی کردن، در جهاد شرکت نمی کردن، عذر شرعی داشتن، پیر بود، دیگه از کار افتاده بود، توان راه رفتن نداشت. ولی وقتی خبر بیعت مردم با امیرالمؤمنین پخش شد، همون بچه های کوچک خوشحال شدن، همون پیر مرد و پیر زن خانه نشین که شاید سالها از خانه بیرون نیامده آمد برای بیعت کردن. و تحامل نحوه العلیل، خودشون رو حمل کردن، به زحمت کشیدند و جلو آوردند العلیل، انسانهای بیمار، حتی اونهایی که بیماری داشتند، در خانه نشسته بودند، در جریان بیعت با امیرالمؤمنین همه از خانه ها بیرون آمدند، آمدند تا با حضرت سلام الله علیه بیعت کنند. و فرمود و حسرت الیه الکعاب، حسره معنای حالا در لغت به معنای برهنه شدنه، حسرت رو هم حسرت میگن که انه انسان دیگه هیچ لباس دفاعی نداره، فقط باید بنشیند بسوزد، حسرت خوردن اینه. حسرات یعنی وقتی یک مرد جنگی زره رو از تن بیرون میورد، با لباس عادی میشد، این میشه حسرت. حالا در اینجا کعاب به معنای دختران نوجوانه، دختران جوان و نوجوان، اینها بدون نقاب از خانه بیرون آمدن، دختران جوان بدون پوشیه از خانه بیرون آمدن. اون وضعیت اطفال، اون وضعیت پیران، این وضعیت بیماران، و اینجا هم بحث دختران، دختران جوانی که همیشه نقاب داشتن، همیشه پوشیه داشتن، اونقدر با عجله از خانه بیرون آمدن که حتی فرصت نشد مثلا بخوان یک پوشیهی بزنن، اوضاع با این شدت بود. خب حالا این جملات حضرت در باب کیفیت بیعته، اما اگر ما برگردیم یه مقداری عقبتر در خطبه 137 نهج البلاغه، اونجا هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه شبیه همین جملات رو داره. در بخش تقریبا وسط خطبه 137 فرمود فاقبلتم الی اقبال الاوز المثافیل علی اولادها، شما چطور آمدید با من بیعت کردید؟ مانند یک مادری که طفلش را مدت هاست ندیده، الان این مادر چطور میدود تا فرزند را در آغوش بگیره؟ شما اینطوری میدویدید، آمدید برای بیعت با من. تقولون البیعه البیعه، صدا از همه طرف بلند بود، مردم شعار میدادن ما میخواهیم بیعت کنیم. فقبضت کفی فبسطتموها، اونجا هم من دستم رو کشیدم شما باز کردید. و نازعتکم یدی فجازبتموها، دست را عقب کشیدم شما دست راهی به سمت خودتون جذب کردید، کشیدید. حالا حضرت ببینید علت را، چرا باید برای مردم عراق شرح بده کیفیت بیعت را؟ علتش اینه، اولا یک تعرضی است به جریان خلفا. آقایان خلفا، شما چگونه به خلافت رسیدید؟ توضیح بدید. خب خلیفه اول که با یک کودتای سیاسی به خلافت رسید، اون که همه گفتن کسی در او حرفی نداره. گروه دوم، یعنی خلیفه دوم، خود امیرالمؤمنین فرمود، در جلسه قبل عرض کردیم، راحت ترین خلافت را خلیفه دوم داشت. یه نامه براش نوشت گفت بعد از من فلانی خلیفه است. و بعد هم که خلیفه سوم در یک شورای 6 نفره ای بود، ولی امیرالمؤمنین میگه من با اقبال عمومی انتخاب شدم، همه مردم آمدن، حتی گفتم اگر یک نفر در این جمع کثیر مخالف باشه من خلافت رو نمیپذیرم. یک نفر هم مخالفت نکرد. برای اینکه تعرض کنه حضرت به جریان و خلفا خیلی فرقه. درسته شما 25 سال جامعه را سرکوب کردید، منکوب کردید، ظلم کردید، تمام حقوق خاندان رسول الله را غصب کردید. فاطمه زهرا شهید شد، محسن ابن علی شهید شد، فدک غصب شد، خلافت غصب شد، علی خانه نشین شد، همه اینها درست. ولی آخر دیدید مردم چطوری اقبال داشتن به ما. این نکته اول. نکته دومی هم که حضرت داره ذکر میکنه این جریان را برای اینکه دست امثال طلحه و زبیر رو بشه. خطبه 137 را اگر دیده باشید، فی شأن طلحه و زبیر، اصلا حضرت این جریان رو در باب طلحه و زبیر گفت. بعد از اینکه در خطبه 137 فرمود مردم چگونه با من بیعت کردن، فرمود اللهم انهما قطعانی و ظلمانی و نکثا بیعتی و علب الناس علی. خدایا طلحه و زبیر اولین کسانی بودن که آمدن بیعت کردن، اولین کسی بودن که بیعت را شکستن، اولین کسانی بودن که به من ظلم کردن، اولین کسانی بودن که مردم را بر علیه من تجمیع کردند، شوراندن تا مردم بر ضد من علی قیام کنند. جمله پایانی خطبه 229 رو هم عرض کنیم و بیش از این مصدع نشیم. سعسعت ابن سوهان از یاران سر امیر المؤمنین سلام الله علیه. سعسعه از اون شخصیت های بزرگ است. بارها عرض کردیم که در بین یاران امیر المؤمنین مثلا ما بیشتر اسم مالک اشتر رو شنیدیم و واقعا هم ایشون جایگاه عظیمی داره، ولی سعسعت ابن سوهان هم چیزی کم از مالک نداره. اگر بیشتر نداشته باشه کم از مالک نداره. ولی متاسفانه ما در شناخت انصار اهل بیت، یاران صدیق اهل بیت، یه مقدار کوتاهی کردیم. این سعسعت ابن سوهان از یاران سر امیرالمؤمنینه. وقتی که خلافت به امیرالمؤمنین رسید، مردم با حضرت بیعت کردن، یه سخنرانی کرد، یه سخنرانی 3-4 خطی مثلا، چند جمله گفت، اصحاب مختلف حرف زدن، سعسعه صحبت کرد و انصافا این جمله‌ای که گفته حق مطلب رو ادا کرده. ایشون عرض کرد یا امیرالمؤمنین، آقا جان، لقد زینت الخلافه و ما زانت کرد. تو به خلافت زینت دادی، نه اینکه خلافت به تو زینت بده. بقیه مردم اینطورن، مسئولیت و پست میگیرن تا در خلال این مسئولیت، این پست، این پول، این شهرت بالاخره به یه جایی برسن. زینتشون میشه اینکه من مدیر فلان جا هستم، مسئول فلان جا هستم. ولی امیرالمؤمنین به خلافت زینت بخشید، نه اینکه خلافت برای حضرت آورده ای داشته باشه. لقد زینت الخلافه و ما زانت که، خلافت برای تو هیچ زینتی نیاورد، بلکه تو شرافت خلافت شدی. الان در طول تاریخ هرش نگاه میکنیم، اگر امثال امیرالمؤمنین اولیاء صدیقین نبودن و حکومت الهی نداشتن، اگر امیرالمؤمنین عدالت علوی را در حکومت اجرا نمی کرد، اگر نامه 53 نبود، اگر نامه 45 نبود، خب ما هرچی فکر می کردیم می گفتیم ذات خلافت و حکومت آلودگی دارد. چون هرچه در طول تاریخ دیده بودیم، حاکمان فاسد، حاکمان جابر، ظالم، امیرالمؤمنین آمد در صدر حکومت نشست، ابرقدرت بود، ولی فرمود من به کسی ظلم نمی کنم. به این خلافت زینت بخشید، زینت خلافت شد امیرالمؤمنین سلام الله علیه. فرمود لقد زانت کل خلافه، آجان تو به خلافت زینت دادی، نه اینکه خلافت بخواهد برای تو زینت و ارزشی بیاورد. و رفعتها و ما رفعت که، تو برای خلافت رفعت به بار آوردی، تو بزرگ کردی، رفعت بخشیدی به خلافت، نه اینکه خلافت بخواد برای تو ارزشی داشته باشه. و هیه الیک احوج منک الیها، خلافت به امیرالمؤمنین محتاج تر است تا امیرالمؤمنین به خلافت. حضرت هیچ احتیاجی به خلافت نداره. امیرالمؤمنین خلافت را اون زمانی هم که نداشت، امامتش سر جا بود، عبودیتش سر جا بود، مقام و منزلتش سر جا بود، امیرالمؤمنین بدون خلافت هیچ مشکلی براش به وجود نمیاد، ولی خلافت بدون امیرالمؤمنین ناقص است. اگر خلافت منهای علی معنا بشود، خلافت همش میشه فرعون بودن، ولی خلافت علوی است که شرافت دارد. فرمود این جمله سعسعه خودش خیلی ارزش داره. یه بار دیگه میخونم، گفت یا امیرالمؤمنین لقد زینت الخلافه ما و ما زانت که و رفعتها و ما رفعت که، تو بلند کردی، بلند آواز کردی خلافت را، خلافت برای تو آوردی ای نداشت و هیه الیک احوج من که الیها، خلافت به تو محتاج بود ولی توی امیرالمؤمنین هیچ احتیاجی به خلافت نداشتی. خدا به حق امیرالمؤمنین سلام الله علیه توفیق خدمت به همه ما عنایت کنه. انشاءالله تا آخر پای بیعتی که با اهل بیت با امیرالمؤمنین کردیم بیستیم، هرگز از این مسیر جدا نشیم، تا هستیم در خانه امیر المؤمنین باشیم انشاءالله. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، ممنون از همه شما عزیزان.